در فرهنگ غرب علل اصول فرهنگ سکولاره، آزادی و حقوق مردم و حقوق بشر نمیتواند امر مقدس باشد. تو فرهنگ دینی است که یه چیزی میتونه مقدس باشه. من خواهش میکنم به این نکته خیلی دقت بکنید. یه جمله هایی رو ماتریالیست ها از دینداران وام گرفتن، دزدیدن، اینا رو مکرر به کار بردن توی تعابیر، تو فراخوان های سیاسیشون در طول تاریخ، در حالی که این جملات، این کدواژه های کلمات اصلا متعلق به اونا نبوده از حیث نظری و تئوری. اصلا اونا منطقا حق نداشتن این کلمات رو به کار ببرن. سوگند به آزادی، کی میتونه سوگند بخوره به آزادی؟ اصلا سوگند یه مفهوم دینیه، نه یه مفهوم سکولار. سوگند، کسی میتونه بگه سوگند به آزادی که توجیه دینی برای آزادی داره، استدلال دینی برای آزادی، به نفع آزادی داره. کسانی که انسان رو یه موجود طبیعی و یه حیوان راست قامت تعریف میکنن، یه موجود مادی و موقت، چطور میتونن سوگند بخورن به کدام حقوق بشر؟ اصلا کرامت انسان یعنی چی؟ من سوال میکنم، انسانی که رابطش با خداوند، رابطه تکوینیش یا رابطه تشریعی او با خداوند قطع شده، یا انسان در برابر خداوند تعریف شده، یا منهای خداوند دست کم تعریف شده، یعنی خداوند مسکوت مونده توش، من سوال میکنم این انسان کرامت از کجا میاره؟ از کجاش آورده کرامت رو؟ قداست یعنی چی؟ قداست حقوق بشر یعنی چی؟ اینا کلمات دینی هست. مارکسیست ها یه زمانی میگفتن سوگند به خلق ها، لیبرالیست ها میگن سوگند به آزادی. این سوگند ها را کجا آوردی؟ کسانی میتونن قداست قائل باشن برای حقوق بشر، که حقوق حق بشر رو، حق انسان رو به حق الله بتونن ارجاع بدن و برگردونن، یعنی استدلال دینی و توحیدی برای آزاد، به نفع آزادی انسان، به نفع حق او، به نفع حق انتخاب او، به نفع کرامت او داشته باشن. کسانی که چنین استدلال ندارن به چی سوگند میخورن و به چه حق سوگند میخورن؟ حالا راجع به این تعبیر من اینده، مرحوم شریعتی هم راجع به مارکس به کار میبره، مرحوم متحد راجع به راسل، هر دو این تعبیر رو به کار میبرن، چون هم مارکس هم راسل هر دو مادی هم ملحد هم. اون یک تئوریسین بزرگ جناح چپ، راسل هم یک تئوریسین بزرگ فرهنگ راست اروپایی بود، عدیس فلسفی راست، ممکن حتی موازه چپ سیاسی هم داشت. هر دو راجع به این تعبیر دارن، میگن که شما که ماتریالیستین چجوری از حقوق اخلاقی بشر و از کرامت انسان صحبت میکنه؟ اصلا مارکس یه جایی موعظه میکنه، تو که اصلا بنای فلسفت بر ماتریالیزمه موعظه میکنی، تو که معتقدی گذار قهری جبری داره تاریخ رو و بشر رو میبره به سمت سوسیالیزم، گذار قهری که دیگه احتیاج نداره مردم و زحمت کشان رو تحریک کنی تا بیان هول بدن، ماشینی که تو سربالایی میره بالا هولش میدن، ماشینی که تو سراشیب داره میره و تو میگه که گذار قهری تاریخ به سمت کمونیسم آخر زمان، جامعه بی طبقه، بی دین و بی دولت، هم مردم خواهش میکنه که بیان هولش بدن، فداکاری بکنن. فداکاری با ماتریالیسم اصلا معنی داره؟ متعریم میگن که راسل توصیه میکنه که یه جایی تو فلسفه اخلاق بحث میکنه که اخلاق فلسفه نداره، واقعیتش اینه، اما یه جای دیگه موعظه میکنه که مردم از دیوار هم دیگه بالا نرین. آقای متحری میگه چرا بالا نرن؟ موعظه میکنی ما رو؟ تو که ریشه استدلال دینی برای اخلاق رو میزنی و بعد میگی استدلال غیر دینی محکمی هم برای اخلاق وجود نداره، موعظه چرا میکنی؟ به چه حقی موعظه میکنی؟ این هم یه مطلب، حواستون باشه، ما میتونیم قسم بخوریم به آزادی، ما میتونیم از قداست حقوق بشر و از کرامت انسان حرف بزنیم. کسی که انسان رو، فلسفه ای که انسان رو برده تو طبیعت و کنار الاغ و گاو گذاشتشون، فقط گفته یه فرقای تو فیزیولوژی و اینا داریم با هم دیگه، این چطور میتونه از قداست انسان و حقوق و کرامت او بحث بکنه؟ اینا همه مفاهیم دینی هست، نه مفاهیم سکولار. و اینم یه نکته است که من میبینم بهش اصلا توجه نمیشه، که این کلید واژه ها تو جهان بینی های قداست زدائی شده و سکولاریزه شده اصلا نباید استفاده بشن، دزدکی استفاده میشن. دزدکی به معنی دقیق کلمه، یعنی کش رفتن اینا، این کلمات رو این مفاهیم رو، این جمله ها رو کش رفتن از تو فرهنگ دینی میبرن تو فرهنگ غیر دینی، چه مارکسیستی و چه لیبرالیستی، مصرف میکنن برای اقوا افکار عمومی. من همونطور که گفتم تعصبی ندارم که اسلام رو یه جوری به زور توی این تقسیم دوگانه سنت و مدرنیته قرار بدم. آقا شما بالاخره متعلق به سنتی و متعلق به مدرنیته. من معتقدم که تقسیم سنت و مدرنیته یه تقسیم محلی است، یه تقسیم اروپایی مسیحی است، نه یک تقسیم جهانی. بهترین دلیلش هم اینه که عناصری و مؤلفه هایی که برای تعریف مدرنیته آورده شده یا سنت، که گفتم مثلا یه تعریف واحد علمی ما نداریم از مدرنیته و سنت نداریم. بزرگان که به نام تئوریسین های مدرنیته شناخته شدن و اونایی که به عنوان چهره های شاخص سنت شناخته شدن و اونایی که به عنوان چهره های شاخص پست مدرن شناخته شدن، تقریبا هر کدوم یه تعریف دادن. من که نگاه میکنم میبینم که فرهنگ اسلامی جهان بینیش، ارزش های اخلاقیش و احکام فردی و اجتماعیش طبق بعضی از این تعریفات تو سنت اینا جا میشه، طبق بعضی از تعریفاشون تو مدرنیته و مدرنیته اینا حساب میشه، طبق بعضیش نه سنت اینا نه مدرنیتشون. بنابراین تقسیم بندی این که گاهی شامل یه طرفه، گاهی مشمول یه طرف دیگه است، گاهی هم هیچ کدوم، این تقسیم بندی صادقی نیست در این مورد خاص لاقل و نمیتونه یک تقسیم بندی جامعی باشه. بهتر که از خودش بگذاریم. من لاقل تو ذهن خودم از خود این نوع تقسیم بندی و این نوع دو قطبی گذشتن مدت هاست، اصلا این تو پس ذهنم بیرونش کردم اصلا، چون وقتی تو پس ذهن آدم هست هر موردی که پیش میاد میخواد تو این تقسیم غلط قرارش بده. وقتی یک تقسیم غلطه از خودش بگذاریم اصلا. این تقسیم رو من یک تقسیم اروپایی مسیحی میدونم، نه تقسیمه که لااقل شامل اسلام بود. ممکنه شامل بودیزم بشه، ممکنه شامل ادیان قبائلی استرالیا بشه، افریقایی بشه، امریکای لاتین بشه. راجع به اسلام من موارد نقض زیادی دیدم که این تقسیم، این چارچوب خرد میشه و در هم میشکنه. یا اینکه امر رو دایر بکنن که آقا شما طرفدار دموکراسی با این تعریف که اینجا شده یا تعریف هایی که شده، حالا قدر مشترک و حداقلش اینه که دموکراسی لایک، دموکراسی با حذف دین، حالا اهم از اینکه ضد دین باشد یا اینکه اصلا دین دور زده باشه و مسکوت گذاشته باشه، اصلا اینگار نیست. یا اقتدارگرایی، هیچ کدوم. ما نه ایده‌ای که ما تو فلسفه سیاسی اسلام می‌بینیم نه مشمول دموکراسی لایقه نه مشمول اقتدارگراییه که تو غرب بوده و شما سابقه شو دارید و تعریفش کردید. یه جایی هم البته به طور موردی ممکنه با وجه اشتراک با همین هم داشته باشه. اگر مدرنیته رو یه جور عقل‌گرایی، تجربه‌گرایی، جنبش حقوق بشری و مردم سالاری اینا تعریف کنید، ما میتونیم با هم مذاکره کنیم. میتونیم مذاکره کنیم و وقت روشن بکنیم که این ارزش ها مدت ها قبل از مدرنیته شما به طرز بسیار اکیدتر، شفافتر و با استدلال دینی جزء ارزش های مسلم اسلامی بوده. اما اگر مدرنیته رو به مفهوم حذف دین از عرصه زندگی میگیرید، به مفهوم به خصوص تو عرصه امور پابلیک، اگر به مفهوم نفی شریعت الهی یا به مفهوم اصالت دنیا، اصالت لذت، هر شبت که انحصارگرایی تو معرفت حسی تجربی و یوتیلیتریانیزم که به خصوص مدل انگلیسی دموکراسی بیشتر، اینا شاخصه های مدل انگلیسی دموکراسی است و مدل انگلیسی لیبرالیسم، اگه اینا ببینید بله اسلام با دموکراسی حتما مشکل داره، برای که بناء اسلام و بناء همه ادیان توحیدی بر توحید است، با قبول نبوت، با قبول معاد، با اینکه انسان موجودی است ابدی نه موقت 50-60 ساله، انسان موجودی است با باطن الهی و آسمانی و نفخه رحمانی، ما حیوان نیستیم، انسان موجودی است که محدود نمیشه در نیازها و حقوق مادیش، فراتر از این مسائله، انسان موجودی است بی‌نهایت. اگه این تعریف رو پذیرفتید از انسان، انسان موجودی است مختار و بنابراین مسئول، اگه این تعریف از انسان قبول کردید که یک تعریف دینی و انبیایی است، اون وقت حتما با مدل‌های از این نوع دموکراسی، با این پیشینه تئوریک و با اون پسینه و نتایج تاریخی که به بار آورده بله نمیسازه، ما هیچ کسمانه اون نمیسازه. و یا با شکاک، اگر مدرنیته رو مثلا روز هسته های مدرنیته شکاکیت بدونید، نیهیلیزم بدونید، ماده‌گرایی بدونید، حذف اخلاق از عرصه سیاست بدونید، حذف عدالت از عرصه اقتصاد، قطع رابطه اقتصاد با اخلاق، قطع رابطه اقتصاد با عدالت، قطع رابطه حکومت با دین، اگه اینجوری تعریف میکنید حتما ما مشکل داریم. اگه این تعریف مدرنیته است و یا تعریف دموکراسی است، مشکل خیلی جدیه. اصلا هم بحث لفظی نیست به این معنا. بله اسلام دموکراتیزه نخواهد شد، مدرنیزه هم نخواهد شد، بلکه اسلام اصلا آمده برای نفی همین حرفا. اسلام آمده برای نفی ماده گرایی، برای نفی الحاد. آمده بگه که شما تو همه عرصه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، حقوقی، خانواده، همه اینا با اخلاق گره خورده، با عدالت گره خورده، با فضیلت، با حقیقت. اسلام آمده بگه اصلا تقسیم امور به قدسی و عرفی غلطه، همه امور عرفی میتونن قدسی باشن. آمده بگه تفکیکی نیست بین امور مادی و امور معنوی. آمده بگه اینجوری نیست که شما یک شنبه ها دو ساعت تو کلیسا وارد حریم قدسی شدین، بقیه هفته و بقیه ساعت یک شنبه وارد حریم عرفی شدین. نه، ما حریم قدسی عرفی نداریم تو اسلام، همه امور که عرفی هست قدسی هست. اصلا اسلام آمده با همین ها مبارزه کنه، چه در قالب قبیله‌ای بت‌پرستانه مشرکانه 1400 سال پیش چه به جزیره عربستان، چه در قالب مدرنش تو لندن و پاریس و واشنگتن، فرق نمی‌کنه. مفاهیم ضد انسانی لباسشون عوض میشه ولی همچنان ضد انسانی هست. به عبارتی میشه گفت که اگر ادهی گفتن آقا حبوط آدم از بهشت به عالم طبیعت، این شروع سکولاریزاسیون بوده دیگه. شما با چی مشکل دارین؟ اصل تعبیرم کردن گفتن آقا اصلا این مشیت الهی است. من تو ایران هم قایم میشنم آقا مشیت خداست. سکولاریزه شدن جوامع بشری، دست و پای مذبوحانه نزنیم. من به یکی از آقایان گفتم که یادم میاد من بچه بودم، نوجوان بودم، گاهی بعضی چیزا رو میخوندم تو جلسات اینا. من یادم میاد این همین تعابیر رو استالین به کار میبرد، میخوندیم که مثلا استالین گفته که دوره دین و دوره مسائل گذشته، ما دارید به فاضلاب تاریخ میرید. ما به فاضلاب تاریخ نرفتیم ولی مجسمه لنین به فاضلاب مسکو رفت، دیدیم که تا سینه تو فاضلاب مسکوه. اینا حالا دارن همین رو میگن، میگن آقا دوره شما نطقای بوش و تورسیان های حاکمیت امریکا رو ببینید چی میگن. اون نطقای همین بلر و بوش و اینا هست که مویش میگن که این دوره گذاره، شما هم گرفتار این گذار، این کاری هم نه گذار، یعنی یه سیلابیه، دست و بالتون توش میشکنه ها اگر بخواید مقاومت کنید، خلاف جریان شنا کنید، یعنی کارتون تمومه. این دوره گذار است، گذار قهری تاریخی غیر قابل مقاومتی، گذار به سمت سکولاریزه شدن. اینجا پایان تاریخه، آخر خط، ایستگاه آخره، پیاده میشیم همه با هم. نظام لیبرال سرمایه‌داری آخر خطه. خب حالا اینم داریم میشنویم، حالا امیدواریم 30 سال دیگه هم باز ببینیم که چی میشه، 50 سال دیگه هم ببینیم چی میشه. کسانی که میگن حبوط آدم شروع سکولاریزاسیونه، متقابلا من پیشنهاد میکنم بهشون بگیم که نبوت رو هم که او هم همزمان با آفرینش آدم و حبوط آدمه، او هم میتونیم شروع مبارزه با قداست زدائی از عالم و آدم بدانید. این دوتا لاقل با هم شروع شدن. تو فرهنگ اسلامی ما طبیعت رو در ذیل ماوراء طبیعت بررسی میکنیم، نه در تقابل با اون. من خواهش میکنم این تعابیر رو دقت کنیم دوستان، این خیلی مهمه، اینا جمله‌های کلیدیه به نظر من. یعنی دعوای اصلی معلوم بشه کجاست. دعوای اصلی سر تروریسم و نمیدونم رادیکالیسم و این حرفا نیست، رو بدونید. نزاع اصلی از اینجا که من دارم میگم شروع میشه. در فرهنگ ما طبیعت در ذیل ماوراء طبیعت بررسی میشه، نه در تقابل با ماوراء طبیعت. ما مجبور نیستیم به انتخاب بین طبیعت و ماوراء طبیعت، برخلاف غرب که مجبور بودی انتخاب بکنه و در دوره قرون وسطا یه طرفش رو چسبید، در دوره رنسانس به بعد هم طرف دیگرش رو چسبید، ولی در هر دو حال یک کارو کرد. منطقش یکی بود، یک کارو کرد به دو شیوه. ما آبادی دنیا رو منوط به نفی آخرت نمی کنیم. می تونیم قائل باشیم به اصالت آخرت. اصلا انبیا آمدن به ما بگن دنیا اصل نیست، آخرت اصله. ما اینو نمی خوایم چرا بفهمیم. آمدن به ما بگن که اصالت رو به آخرت بدید، شما موجودات ابدی هستید. دنیا مزرعه ای است که اینجا می کارید تا تو آخرت برداشت میکنی. اینجا این تعبیر چقدر آمده تو سنت دینی و انبیایی، در همه ادیان الهی آمده، در مسیحیت، در یهودیت، در همه ادیان، حتی ادیانی که بعضی ازش تعبیر به دین منهای خدا یا منهای کتاب هم کردن، این تعبیر آمده که ما داریم از دنیا عبور میکنیم. منزل ما اینجا نیست، اینجا ممر نه مقر، اینجا دار عمل است نه دار حساب. این تعبیر چقدر به ما گفته شده. در این حال ما میتونیم اصالت رو به آخرت بدیم، اما معنیش نفی دنیا نیست. اینا اون تضادیه که در غرب حل نشد، هنوز هم حل نشده. ما قداست رو در تقابل با عقلانیت تعریف نمی کنیم، که وقتی میگید آقا حالا میخواییم امور رو عقلانی بکنیم، راسیونالیزه بکنیم، پس بنابراین باید قداست زدائی بکنیم. بعضی ها سکولاریزاسیون رو تعریف کردن دیگه، یعنی عقلانی کردن و علمی کردن امور. یعنی امور تا قداست زدائی نشن عقلانی و علمی نمیشن؟ تو فرهنگ غرب نه، نمیشه. تو فرهنگ اسلامی میشه. توجه به بیرون، یعنی به جامعه، طبیعت و تاریخ، توجه به بیرون رو منوط نمی کنیم به غفلت از درون و معنویات. این هم یه فرق دیگه ما با اینا. اون که همه میگن فوندامنتالیزم اسلامی، فوندامنتالیزم اسلامی مبانیش ایناست. اینا فوندامنتالیزم نیست، اینا خود اسلامه، خود اسلام اینا مبانیش و همه ادیان الهی و ابراهیمی اینه. فرد رو در تقابل با جمع و جامعه نمی فهمیم، انسان رو در تقابل با خداوند، رقیب خدا، هووی خدا، که اگه آقا کرامت انسان میخوای خدا رو بذار کنار، خداپرستی میخوای انسان رو لهش کن. یعنی یک تضاد بین انسان و خدا. انسان رو در تقابل با خداوند نمیفهمیم، حق رو در تضاد با تکلیف ما نمیفهمیم، که آقا بله مسلمان ها، سنتیات، تکلیف، همه کاراشون بر اساس تکلیف، مبانی فکریشون مدرنیته بر اساس حق و حقوق بشره، اینا حق محورن، ما تکلیف محور. اینا کسانی این حرفا رو میزنن که یاد نگرفتن چجوری با مبانی اسلامی درست فکر کنن. اینا مبانی اینجاست، نه مبانی اسلام. تو فرهنگ اسلامی حق و تکلیف مقابل هم نیستن، تضادی با هم ندارن. حق و تکلیف مکمل همن، دو روی یک سکه. حق شما میشه تکلیف من، تکلیف شما میشه حق من. تضعیف تکلیف تضعیف حقوق بشره. نفی تکلیف و تکلیف ستیزی، شریعت ستیزی، مبارزه مستقیم با انسان و با حقوق و با کرامت انسان. ما عقل رو رقیب وحی و تجربه رو دشمن عقل و تجربه باطنی رو جایگزین نبوت نمی کنیم و نمی دانیم. ما تحول و پیشرفت رو در گروه نسبی گرایی نمی دونیم. یه دیگه گفتن آقا می دونید که تحول جوامع این تحول پیدا نمی کنن و پیشرفت نمی کنن که یه اصول ثابتی دارن. اگر ما با قطع یقین مبارزه کنیم، وارد عرصه شکاکیت بشیم، نسبی گرا بشیم، اون وقت تحول و پیشرفت معنی پیدا میکنه. چه ملازمه یه بین پیشرفت و نسبی گرایی؟ هیچ ملازمه. ولی اینا این ملازمه رو برقرار کردن، یه دین تو جهان اسلام ادای اینا رو دارن در میارن. ما تفکر رو مشروط به شکاکیت نمیکنیم. بعضی میگن آقا شما اگر عقیده داشته باشی به یه چیزی، پس دیگه تفکر نداری، نمیکنی. من دیگه عقیده دارم، دیگه رسیدم به حقیقت، تفکر دیگه نمیم، تفکر تعطیل. اگه بخوای تفکر کنی باید شکاک باشی. این باید از کجا آمده؟ چرا ما نتونیم اهل یقینی باشیم که یقین مسبوق به تفکره و تحت الحمایه تفکره و تعقله؟ چرا نشه؟ به همون علتی که فیدئیزم، یعنی تفکیک عقل از ایمان، به ایمان بزرگترین فتوحات مدرنیته در اینجا مطرح شد. در حالی که در دوره مسیحی هم مطرح بود، در دوره مسیحی هم ایمان از عقل تفکیک میشد، در دوره مدرنیته هم از کانت به بعد تفکیک شد. یکی از کشفیات بزرگ کانت، اینا میگن دیگه، کانت رو به عنوان فیلسوف مدرنیته مطرح میکنن از جمله، میگن که از کشفیات بزرگش این بود که فهمید که حوزه عقل از حوزه ایمان جداست و فهمید که عقل محدوده، حدود عقل روشن شد. اینکه عقل محدوده حرف درستی است. حالا یه حرف اگر مسلمان ها می زدن می گفتن آقا شما زده عقله، اما اگه وقتی کانت میگه یه عیبی نداره، این هر شبت که جزء علائم مدرنیته است. ولی حرف درسته، این که عقل محدود است و حدودی دارد درسته. بزرگترین کشف عقل این بود که خودش به حدود خودش پی برد، این حرف درسته. اما این که این حدود کجاست باز با کانت اختلاف داره حکما ما، که الان من وارد اون بحثم نمیخوام بشم. و این که میگن آقا عقیده منشأ تعصب است، بنابراین منشأ خشونت است. کدام عقیده منشأ؟ مگه همین که عقیده به طور مطلق اون مضمون عقیده است که منشأ آثاری است از جمله خشونت میتونه باشه، نه کل اصل عقیده. و نکته دوم، شکاکیت اتفاقا ذاتن خشونت پروره. میدونی چرا؟ اصلا شکاکیت و نسبی گرایی است که منشأ خشونته، در بیش از عقیده. برای که شکاکیت معنیش اینه که هیچ زبان مشترکی و هیچ حقیقت مشترکی وجود نداره. مگه معنیش نیست؟ شکاکیت یعنی تعطیل عقلانیت. اگر کسی عقل رو تعطیل گفت، وحیی که در کانس ما برای وحی رو منشأ نه مشروعیت میدونیم نه منشأ حقانیت میدونیم. ما وحی رو گفت چون که میگم دیگه، دین نه معرفت بخش است نه مشروعیت بخش. دین یه مسئله شخصی است، هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه، نداشته تو حریم خصوصیش. معنیش اینه دیگه، معنیش اینه که دین نه منشأ مشروعیت نه منشأ حقانیت، نه تو حوزه نظر منشأ حقانیت، نه تو حوزه عمل و رفتار سیاسی اجتماعی منشأ مشروعیته. وقتی که شما اگه به این نتیجه رسیدید که با یقین و با عقیده به مدارا نمیشه رسید، که اصلا بزرگترین پاسخش تاریخ اسلام و تاریخ اولیاء خداست که همه اهل یقین بودن و همه اهل مدارا بودن، منتها مدارا نه به معنی سازشکاری با باطل، مساوی دیدن حق و باطل، همه حقن همه درست میگن، اصلا حق و باطلی در کار نیست معلوم، به این معنا نه، بلکه مدارا به این معنا که حق برای من روشنه و باطل روشنه، اما من با تو مدارا میکنم، چون هم انسانها سطوح مختلف دارند، مراتب مختلف دارند، هم حقیقت سطوح و مراتب طولی مختلف داره. به هر دو دلیل اولیاء خدا با مردم عادی و جاهل مدارا میکردند، اما نه به دلیل شکاکیت و نسبی گرایی و سهلنگاری و اینا. این دلایلی که اینا میگن نه، با دلایل توحیدی و عقلی. اما اگر کسی شما فکر کرده که از نقطه با داروی خشونت و تعصب شکاکیته، تا حرف میزنیم آقا خب اینم نظر شماست، اینم قرائت شماست، اینم تفسیر شماست، ما قرائت معیار که نداریم که. تو عملا یه چیزی گفتی برای خودت گفتی، اون هم یه چیزی گفت برای خودش گفت، خارج از این تو و من و اون که حقیقتی نیست، امکان داوری هم نیست. فای کسی اینجا رسید، من سوال شما میکنم کدام حقیقت مشترک بین من و شما باقی میمونه که اصلا همدیگر رو بتونیم تحمل بکنیم؟ کدام زبان مشترک باقی میمونه؟ کدام هدف مشترک؟ کدام مبدع مشترک؟ کدام روش مشترک؟ اصلا وقتی یه چیزی مشترکه که ما امکان داوری داشته باشه و ما بتونیم سر رو با هم دیگه بحث کنیم و توافق بکنیم، وقتی امکان گفتگو و توافق و داوری نیست، وقتی همه چیز مشکوک به نسبیه، ما چجوری اصلا با هم دیگه داریم تحمل میکنیم؟ پس اتفاقا شکاکیت، اینا آمدن ارزش‌های عقلی و اخلاقی و توحیدی رو نسبی کردند تا منافع خودشون رو مطلق کنن. دقت میکنیم؟ اونا نسبی میشه تا یه چیزی مطلق بشه. این کسی گفت آقا حقیقت نسبیه، اخلاق نسبیه، فضیلت نسبیه، عدالت نسبیه، مشکوکه، اینا نظر توی قرائت توی تفسیر توی، تازه متنم معلوم نیست، هر کسی برداشت کرده. اگه اینا رو گفت همه چی نسبی شد، برای چی مطلقه جز منافع تو؟ نسبی کردن این مفاهیم یعنی حذف این مفاهیم از صحنه زندگی. بگه این که ارزش رو در تضاد با فایده گرایی نمی‌بینی. اینا که دارم میگم همه دو قطبی هایی است که اتفاق افتاده، یعنی اونایی که دوستانی که تو حوزه فلسفه معرفت، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست کار میکنن و کار کردن میدونن اینا رو. اینا جزء نقاط اصلی شروع این مسئله است، یعنی جزء مبادی تئوریک این مسئله است. ارزش در تضاد با فایده. چرا؟ اگه انسان درست بشناسی، اگه انسان رو اونجوری که انبیا تعریف کردن ما قبول بکنیم، چرا مصلحت و منافع و فایده او برخلاف ارزش‌های الهی و توحیدی باشه؟ چرا شما مجبور باشه یا آرمانگرا باشه یا فایده‌گرا؟ کی گفته اینو؟ تو باید بگی آقا تقدم ایدئولوژی بر منافع ملی مثلا درست نیست، تقدم مثلا آرمان بر سود غلطه. این تضاد بین آرمان و سود، تضاد بین ارزش و فایده، تضاد بین منافع و حقیقت، این که حقیقت به نفع ما نیست، ما این منافع داریم جدا از حقیقت، در تقابل با حقیقت و فضیلت اون منافع تعریف میشه، اینا همه به خاطر بد از زاویه بد نگاه کردن به انسانه. اگر منظر انبیا به انسان نگاه بکنید، منظر دین نگاه بکنید، اسلام هیچ ارزش دینی نیست مگر اینکه به نفع انسان، اصلا چون به نفع انسانه ارزشه. یه روایتی از حضرت رضا علیه السلام فکر میکنن که ایشون فرمودن که هر چه که حرام شد بر شما برای این بود که به ضرر شما، هر چه که به نفع شما بوده حلاله، اون چه که بر شما حرام کردن برای که به شما صدمه میزنه نه به خدا. امام حسین میگن که چرا نمیخوایم بفهمیم که انجام حرام و ترک واجب صدمه زدن به خدا نیست؟ خداوند صدمه نمیخوره از کسی. وقتی به چیزی به شما حرام شده، وقتی میگن روابط نامشروع نباشه، سکس نباشه، شراب نباشه، قصد نباشه، دروغ نباشه، ریا نباشه، از دیوار هم دیگه بالا نرین، خون نریزین، هم دیگه رو نکشین، پشت سر هم دیگه بحث نکنین، به هم دروغ نگین، اینا رو میگن برای که به ضررتونه. حضرت رضا میگن به ضررتونه، چون به ضررتونه تحریم کردن، نه که اینا به نفعتون بوده. خداوند بخیل بوده، دوست نداشته شما بخندین، او حسودیش میشده مثلا، مشکل داشته، بعد گفته حالا که من نمیتونم بخندم شما هم نخندین، حالا که من ذات من عجل از اینکه شاد بشم شما هم شاد نباشید. خب این هم یه جور نگاهی که قرآن میگه اصلا انبیا آمدن زنجیرهای شما رو بشکنن. مگه این تعبیر تو قرآن نیست؟ مگه قرآن نمیگه انبیا آمدن زنجیرهای شما رو پاره کنن؟ بعضی فکر میکنن شریعت الهی، واجب و حرام خدا، دین، حکومت دینی، عقاید دینی، ارزش‌های دینی، اینا خودشون قل و زنجیرن. یعنی خداوند چه مشکل یه مشکلی داشته، باید ببینیم چی بوده که این قل و زنجیر رو به گردن ما مینداخته. خب این دو تا نگاه، شریعت زنجیر است به پای ما، یا شریعت آمده برای پاره کردن زنجیرهای ما، اینا دو تا نگاهه. دین یه باری است به دوش ما، یه بار سنگینی است، یا یه راهی است پیش پای ما. اینا دو جور نگاه به انسان و به دینه. مصلحت رو در تعارض با فضیلت معنا نباید کرد. اگر شما رضایت نفس رو، اونی که تو تعبیر دینی بهش میگن هوای نفس، اینجا بهش میگن چی؟ تعبیر مدرنش تعبیر میکنم به فردیت، فردانیت، اندیویدیالیزم. من، تجربه من، میل من، خواست من، مرکز همه چیزه. اون چی که من بخوام هست. ارزش ها ارزش های منم. من ارزش ها رو خلق میکنم. من فرمان میدهم چه چیزی ارزش باشه، چه چیزی نباشه. خب اون تعابیر انبیا گفتن آقا رضایت نفس، یعنی هوای نفسانی، نباید این رو تو مرکز جهان بینی و اخلاق و رفتار اجتماعی فردیتون قرار بدید. اگر قرار دادید، دعوای لذت و کمال پیش میاد. خب یه عده اصالت لذتی هست، یه عده اصالت کمالی هست. این بدونیم تمام دعواهای دنیا از اول، از آدم و حوا تا همین الان و تا آخر، دعوا بین این دوتا جبهه هست. یه جبهه معتقد است به اصالت لذت، یه جبهه معتقد است به اصالت تعالی و تکامل، اصالت کمال. اصالت لذتی ها لزوما منکر کمال نیستن، اصالت کمالی ها هم منکر لذت نیستن. اختلافشون کجا پیدا میشه؟ وقتی که یه لذتی است، یه سود و منافعی هست که با کمال انسان و با تعالی انسان منافات پیدا میکنه، اینجا دعوا شروع میشه. یه دم میگن اصل لذته، اصل سوده، اصل تجربه منه. یه دم میگن نه، اصل کمال و تعالی است و کمال و تعالی جدا از نفسانیت من و خواسته های من و منافع و لذت من وجود داره. وقت اینجا اون بحث مهم پیش میاد که من این مسئله رو کلا مطرح کردم برای که به او بپردازم، که دموکراسی باید معیار سنجیدن دین باشد یا دین ملاک سنجیدن دموکراسی، یا به عبارت دیگه همون نکته که اول عرازم عرض کردم خدمتتون، که ما دین رو باید دموکراتیک بکنیم و دموکراسی رو باید دینی بکنیم. کدومی که از اینا؟ اینا دو تا مسیره. این دو تا مسیر یه جاهایی تبدیل شده و خواهد شد به درگیری های مختلف اجتماعی، سیاسی، فکری. و این فلسفه اصالت لذت میدونیم تقریبا هسته اصلی فلسفه اخلاق رایج همین انگلیس هم است اتفاقا. یعنی بزرگترین نظریه پردازان اصالت لذت که میگن لذت مساوی است با خیر، هر چیزی که لذت دارد ارزش است. ملاک خیر لذت ماست. اونا واقعا اغلب نظریه پردازای بردسش هم انگلیسی هست. این دیدگاه توی این مسئله، یکی هم گفتمان اسلامی است که الان به سرعت جهانی داره میشه و بین الملل میشه. حرکتی که امام رضوان الله علیه شروع کرد و خون شهدا او رو امروز جهانی کرده و مظلومیتشون، اینه که عقلانیت و علم و تجربه بشری رو، آزادی رو، حق انتخاب رو، حق رأی رو، مصالح دنیوی رو، حقوق بشر رو، همه این مفاهیم رو، طبیعت شناسی رو، تمدن سازی رو، ما یک در تقابل با دین تعریف میکنیم، دو نه کافی است، دو در تغایر با دینم معنی میکنیم.